موضوع بعدی بحث ما موضوع زندانیان سیاسی است که در چند هفته اخیر با یک سری تغییر و تحولاتی که در زندانها ایجاد کردن و معمولا در حفاظت اطلاعات زندان که رئیس واقع حفاظت اطلاعات زندان و افرادی است که توسط وزارت اطلاعات نصب میشه و این دست بازی داره در ضرب و شتم، انتقال زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی، تهدید، تحت فشار قرار دادن، بازجویی‌ها، توهین‌ها و موارد متعدد، و از جمله آنها ما در زندان گوهردشت به خصوص در دو سه هفته اخیر شاهد فشارهای جنون‌آمیزی از طرف اینها هستیم. البته که این زندان زندانی قرون وسطایی به تمام معنا و هارون رشیدی، کما اینکه زندانیان سیاسی بارها در بیانیه‌هاشون از این کلمات استفاده کردن و بردن این کلمات گویای وضعیت وحشتناکی که در این زندان توسط فردی به نام حاج کاظم رئیس زندان علی محمدی، اینها کسایی هستند که در دهه 60 شخصا در اعدام و حلق‌آویز کردن جوانان ایران نقش داشتند و در حال حاضر زندانبان آنها هستند و بارها هم اعلام کردند که اگر فشارهای بین‌المللی نبود به زندانیان سیاسی تک تک شما را خلاصه به فجیع‌ترین وجه از بین می بردیم. این کلماتیه که از خود حاج کاظم علی محمدی و سایر زندانبانان به خصوص رئیس های بند مثل محمود مغنیان یا آخریان که رئیس بند چهاره و همچنین سایر بندها، از جمله این موارد ببینید چنان شرایط و فشارها طاقت فرسا شده که زندانیان سیاسی ناچار شدن رو به اعتصاب، یعنی سوق داده شدن، وادار شدن که به اعتصاب قضا کشیده بشن، که در حال حاضر دو زندانی سیاسی در این زندان، آقای دکتر علوی در بند چهار زندان گوهردشت و آقای مهندس ارژنگ داوودی در بند شیش زندان گوهردشت، در اعتصاب قضای طولانی به سر می‌برند و شرایط جسمی اونها بسیار وخیمه و خطر جدی فی‌الواقع جان آنها را تهدید می‌کنه و تمام شواهد حاکی از اینه که اینها قصد دارند به طرق مختلف این زندانیان را حبس فیزیکی کنند. ما هم در طی همین هفته شاهد بودیم که آقای دکتر علوی رو به دادگاه معاونت امنیتی دادگاه انقلاب برده شد، ابتدا پیش حسن زاره دهنوی که بازجوی اون فردی به نام میثم، البته اینا اسامی مستعار بود، در اونجا حاضر بود و خب کما اینکه ما در صحبت‌های قبلی هم اشاره کردیم که بازجوی وزارت اطلاعات تعیین کننده تمام شرایط غیر انسانی علیه زندانی است. این زندانی 46 روز خودش رو 46 روز اعتصاب قضای خودش رو پشت سر گذاشت. پنجشنبه 16 خرداد ما علارغم ناراحتی های جسمی متعددی که دارن و خواسته این زندانی به خاطر عدم درمان و شرایط غیر انسانی و طاقت فرسایی که علیه اون اعمال کردن و اون رو به سمت یک مرگ تدریجی سوق دادن، جالب این که ما در صحبت‌های قبلی هم اعلام کردیم که آقای دکتر علوی حتی شرایط به قدری سخت و جان و به شدت در معرض خطره، رئیس بهداری رو وادار کرده که تا به حال 3 سه الی چهار نامه به اونها نوشته و سلب مسئولیت کرده که اگر اتفاقی بیفته برای این، من مسئولیتی رو نمیپذیرم. و یکی از کسایی که مصره، البته پشت این مسئله همون وزارت اطلاعات و فردی به نام میثم هست و اون بارها هم تاکید کرده بود که از اینجا نخواهم گذاشت زنده برید بیرون، و به نظر میرسه اون گفته هاش رو به این طریق داره جامعه عمل میپوشونه. وقتی که این هفته روز دوشنبه 13 خرداد ماه به دادگاه انقلابی شعبه امنیت برده شد، شروع کردن تهدیدها و فشارها را علیه آقای علوی و به اون گفتن که بعد از تعطیلات اقدامات شدیدتری را علیه او به کار خواهم برد. پس از حسن زاره دهنوی او را به شعبه دوی امنیت پیش فردی به نام موسوی و زرقامی که اینها فلواقع بنا به گفته خودشون، یعنی فلواقع زرقامی خودش به یکی از خانواده های زندانیان سیاسی گفته که من از 19 سالگی در زندان کار میکردم و 22 ساله که زندانبان هستم و در ببینید بازجویان یا شکنجهگران امروز متصدیان یا قاضیان امروز شدن. این مورد اولی نیست، ما موارد متعددی رو داشتیم چه در اهواز و جاهای مختلف که شناخته می شدن و جاهایی که خودشون به زبون میارن و میگن این مسئله رو.
بله.
و هدف از اینی که این در صدد هستن که اینطوری که خود اونها گفتن فشارهای بیشتری را علیه ایشون علارغم شرایط حاد جسمی، ایشون حتی قادر به نشستن نبودن و بدتر از اون به دستور حاج کاظم رئیس زندان و علی محمدی پابند و دستبند به ایشون زدن. این تنها زندانیه که وقتی زندانی رو به دادگاه انقلاب یا بیمارستان به دادگاه انقلاب و خارج از زندان منتقل میکنن با این شیوه سعی در تحقیر و قرد کردن زندانی رو دارن و این شیوهی که حاج کاظم و علی محمدی علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن. همچنین آقای مهندس ارژنگ داوودی پنجشنبه 16 خرداد ماه 49 روز اعتصاب قضای خودش رو پشت سر گذاشت. آقای داوودی در شرایط بسیار بدی هستند. از روز دوشنبه 13 خرداد ماه تا به حال ارتباطش با خانوادش قطع شده، خانوادش از شرایط اون بی خبر هست. روز دوشنبه خدیوی معاون یا رئیس حفاظت و اطلاعات زندان آقای داوودی رو خواسته بود و اون رو مورد تهدید قرار داده بود و گفته بود که به نقطه نامعلومی او رو انتقال خواهند داد. البته بازجوی آقای ارژنگ داوودی فردی به نام مصطفایی است و طبق معمول پشت پرده یا پشت صحنه های دستورات اینها این افراد یا بازجویان قرار دارند و تعیین می کنند که با زندانی چه شیوه ها و چه برخوردهایی داشته باشند. همچنین همسر ایشون خانم نازنین داوودی نامه ای رو قصد دارن در روزهای آینده منتشر کنن که در اون نامه تقاضایی رو از مجامع بین‌المللی نموده استمداد خواسته که جان همسرش رو نجات بدن. من خوب می‌بینم که اینجا جملاتی یا پاراگراف‌هایی از این نامه ایشون که گویای شرایط آقای داوودی هست رو برای شنوندگانتون بخونم. ایشون در قسمتی از نامشون می‌نویسند به کار بردن عبارات چندین سال به این دلیل می‌باشد که با وجود سپری شدن 5 سال از دوران محکومیت حکم صادر هنوز به ما ابلاغ نشده و درک ما از سالهای محکومیت ایشان به صحبت‌های شفاهی قاضی و مدیر دفتر وی مربوط می‌شود که تا 20 سال نیز ذکر شده است. ببینید این آقای مهندس ارژنگ داوودی توسط حسن هزاره دهنوی محاکمه شده، منتها علی‌رغم اینکه 5 سال در زندان به سر میبره تا به حال حکم کتبی نه به خودش و نه به خانواده و نه به وکلای اون داده نشده. یعنی نمیدونن که چه حکمی داره و چنین محتوایی رو شفاهن به اونها اعلام میکنه. یک بار میگه 5 سال، یک جای دیگه میگه 15 سال و یک جای 20 سال. و وقتی هم وکلای اونها اعتراض کردن، دادگاه های بالاتر به اینا میگن چون که حکمی وجود نداره ما نمیتونیم رسیدگی کنیم و اینها را هم وکیل و هم خانواده را توپ و فوتبالی کردن که بین حسن زارع دهنوی و دادگاه های به اصطلاح بالاتر و اون این فرد حسن زارع دهنوی حاضر به دادن حکم کتبی نیست. مراجع بالاتر از خودش هم منوط به این میدونن که اگر بخوان به این پرونده رسیدگی کنن باید حکم کتبی داشته باشن.
بله.
در بخش دیگه از نامه ایشون همسرشون نوشتن مصیبت ها و شکنجه هایی که در حین بازجویی به ایشان وارد آمده است و این نگهداری در بین اشتار و قاچاقچیان مالن، تبعید بندر عباس از درد جانکاهی که هم اکنون نیز گرفتار آن هستند نمی کاهد. کاهش شدید بینایی، دردهای مفرط ناحیه کتف چپ و زانوی پای راست، پاره شدن پرده گوش چپ و همچنین خونریزی از لثه‌ها که هنوز هم گریبانگیر هستند. روزهای تلخ آن را همیشه یادآوری می نماید که حتی مسئولین حاضر نشدند به هزینه شخصی و گزاف امکانات معالجه را فراهم آورند. البته این بخش هایی هست که در اثر شکنجه های وحشیانه اثرات خودش رو به طرق که الان نام بردین بر روی آقای داوودی برجا گذاشته.
بله.
ایشون ادامه میدن قمنگیستر اینک با وجود پلم شدن محل کار و سکونت آنجا فروخته شده است و این مسئله پس از پیگیری و اصرار جهت مراجعه به منزل به عنوان برداشتن لباس و مسائل شخصی معلوم گردیده و طی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب متاسفانه تا کنون هیچ جواب روشن و واضحی دریافت نکرده و به صور مختلف از زیر بار موضوع شانه خالی کرده و هر کدام گناه را به گردن دیگری می‌اندازند. ببینید واقعا جنایتکارانه است که محل کار یا محل سکونت افراد بدونه که فرد بدونه کجا این مسئله اتفاق افتاده مصادره میشه، به فروش گذاشته میشه و حتی وسایل اولیه رو مثل وسایل شخصی و لباس رو اجازه ندارن که بردارند و ببرند. البته در هیچ حکمی که ما اینکه حکم اون مشخصی در هیچ جا هم نوشته نشده که منزل یا محل کار یا وسایل شخصی اونها مصادره بشه.
بله.
این هم یکی دیگر از اعتراضات آقای ارژنگ داوودی نسبت که در حال اعتصاب قضا به سر میبرند، یکی از اعتراضات نسبت به شرایطی که برش روا داشتن.
بله. ولایت مطلقه فقیه، حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه، نوع حکومت و اسلامش چنین است.
دقیقا. و ما میبینیم که چه جنایت هایی که نمیشه و چه جنایت هایی که علیه زندانیان سیاسی به صرف داشتن دیدگاه و عقیده و یا انتقاد نسبت به شرایط موجود در جامعه، چنین شرایط وحشتناک و غیر انسانی قرار میدن اونها را.
بله.
همچنین اضافه میکنن ایشون آقای ارژنگ داوودی از سال 1382 تا کنون از بازداشتگاه اولیه به زندان اوین، از اوین به زندان رجای شهری و گوهردشت، از زندان گوهردشت به زندان بندرعباس، از بندرعباس مجددا به اوین، از اوین مجددا به زندان گوهردشت منتقل شدند. یعنی جمعاً 5 بار زندان ایشان را عوض کردند و تمام بندها و سالن‌ها و سلول‌های انفرادی را تجربه کردند و در میان جانیان بلسطه، منحرفین اخلاقی، قاتل، سارق و مسلح، کلاهبردار، شرور و غیره نگهداری شدند، به طوری که به طور متوسط ایشان هر 5 هفته یک بار جابجا شدن و این یعنی شکنجه مستمر و ظلم فاحش. ببینید اینها گوشه های بسیار کوچکیه که بر آقای داوودی و هزاران و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی لحظه به لحظه روا داشته میشه و به خوبیشون گوشه از اونها را در نوشته هاشون آوردن.
بله.
همچنین اشاره ادامه میدن بالاخره جهت اعتراض به رأی غیرقانونی پس از مشورت با چند وکیل لایحه‌ای به منظور اعاده دادرسی تنظیم گردید ولی افسوس ممانعی که سر راه ما قرار دادند تمام شدنی نیستند چون به دلایل عدم ابلاغ رأی و عدم تحویل یک رونوشت از آن به ما که حق قانونی شرعی متهم می باشد امکان ارسال لایحه را به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد پرونده ناممکن ساخته و دوباره تمام امیدهای ما را به یأس تبدیل نموده. ببینید این هم نوع قاضی هایی که اسمشون رو قاضی گذاشتن و کما اینکه خدمت شنوندگانتون عرض کردم شکنجه‌گران دیروز و قاضیان امروز این گونه رفتار میکنن با حکم و قانون که خودشون میسازن نوع دیگری رو شکنجه رو رسمیت میدن قانون میبخشن بهش به طرق مختلف.
بله کامل.
بعد تلفن کنم به دلیل ظلم های آشکاری که به شرح فوق به استعزار رسید و علارغم مراجعات مکرر به مقامات قضایی و امنیتی هیچ کس جوابگوی آن نبوده. ایشان از تاریخ 31/87 در زندان ریندست به اعتصاب قضا دادن. در تاریخ 8/2/87 یعنی پس از 10 روز از شروع اعتصاب مسئولین زندان به جای رسیدگی درخواست مشروع مقامشان و انعکاس موضوعات به مقامات مربوطه بر اساس یک دستور بی‌نام و بدون امضا وی را به زندان گوهردش انتقال دادن و در حال حاضر در بند 6/16 بین 210 نفر که هیچ سنخیاری با جرمیشان ندارد در سزایی که رژیم پیشین به 35 نفر اختصاص داده داشت نگهداری می شود. ببینید اون 35 نفر کجا و 210 نفر کجا؟ ببینید چه شرایطی رو برای زندانیان به وجود میارن. البته این بندهای دیگه هم چنین شرایطی و بدتر دارن، به خصوص بند 1 که از شرایط وحشتناکی برخورداره.
بله.
ایشون اضافه میکنن اینک پس از گذشت 48 روز از شروع اعتصاب قضا، البته این نامه مال 15 خرداده، در طول این مدت از سوی مسئولین زندان نه تنها کمترین توجه به سلامت و درخواست ایشان نگردیده بلکه به بهانه جرم بودن اعتصاب قضا تهدید پرونده سازی و اعزام به دادگاه نیز شدند. مگر جرم اعتصاب قضا اگر هم مجازات داشته باشد مرگ است؟ و ادامه میدن آیا این گونه استنباط نمی شود که مسئولین از برملا شدن مراحل رسیدگی و صدور حکم وحشت دارند؟ به غیر از این است که دلایل اتهام کاملا بی اساس و دقیقا در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. آیا به دلیل اشتباهات فراوانی که در طی رسیدگی پرونده مرتکب شدند در صدر خفه کردن صدای ایشان و خدایی نکرده حذف ایشان نیستند تا خطاهای خود را بپوشانند؟ این بخشهایی بوده از نامه‌ای که خطابش به سازمان‌های مختلف حقوق بشری بود.